رشد 100% نرخ مسکن میانگین هر متر مربع 25 میلیون تومان. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت وضعیت بازار مسکن در نیمه اول سال با وجود شیوع کرونا که تصور میشد رشد زیادی نداشته باشد، شاهد رشد قیمت ها بود و این قیمت ها تقریبا 100% رشد داشت. به نقل از صدا و سیما، حسام عقبایی با اشاره به اینکه در نیمه اول سال بازار مسکن رشدی غیر معمولی و فراتر از سطح توقع داشت گفت پیش بینی میکنیم در نیمه دوم سال جاری که همکنون در ماه دوم آن هستیم، شاهد افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم نخواهیم بود. به افزود وضعیت بازار مسکن در نیمه اول سال با وجود کرونا در کشور که تصور میشد رشد زیادی نداشته باشد، شاهد رشد نامتعارف و جهشی قیمت ها بود و این قیمت ها تقریبا 100% رشد داشت، به طوری که میانگین قیمت متوسط آپارتمان در تهران به بالای 25 میلیون تومان در متر مربع رسید. این موضوع نشان داد دولت باید با توجه به تکالیف قانونی خود در این خصوص بیش از گذشته برنامه ریزی و اقدام کند تا عرضه و تقاضا در این بازار به توازن و تعادل برسد. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ثروت خاموش همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خدا و سلام به ثروت خاموش این هفته شبکه رادیوی اقتصاد صدای اقتصاد درونسای ایران خوش آمدید. کشوری که سالمندان اون جامعه غالب رو تشکیل بدن، مسلماً در توسعه مسائلی از قبیل دفاعی و پیشگیری از بحران، تولیدات کشاورزی و صنعتی دچار مشکل خواهد شد. این مهم شاکله گفتمان این برنامه خواهد بود تا با رصد جامعه سیاست‌های جمعیتی و تمرکز بر عوامل متعدد اون، ضمن تاکید بر اهمیت موضوع و حرکت به آینده‌ای روشن، مسیر بازآفرینی و بالندگی جمعیت جوان را اندیشه کند. همونطور که هفته پیش عرض کردم خدمتون، در این برنامه از ضعف و قوت قوانین حمایت از خانواده با شما عزیزان صحبت میکنیم. کارشناس خوب برنامه ما جناب آقای دکتر علی پژوهان هستند، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و دوستان عزیزی که در استودیو حاضر هستند. اگر سوال یا صحبت، پیشنهاد، نظر یا انتقادی داشتید، دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سرقمی 162 در اختیارتون. آقای دکتر پژوهان سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
من هم عرض ادب میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. خوشحالم که دوباره در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. هفته های گذشته در خصوص بحث حالا قوانین در حوزه سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های جمعیتی کشور با هم صحبت کردیم، اینکه متولی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده چه کسی هست واقعا در کشور ما و ضمانت اجرایی این قوانین چی میتونه باشه. امروز حالا همطور که وعده دادیم خدمت دوستان عزیزمون از ضعف و قوت قوانین حمایت از خانواده صحبت میکنیم. مقدمه شما رو بشنویم آقای دکتر.
من هم در واقع پیرامون مسائل جمعیتی و قوانین زیاد صحبت کردیم، اما چرا مسائل جمعیتی ما در واقع با یک سری تناقضات درگیر هست و این اتفاقی خوب اتفاق نمیفته؟ چرا ما یه بحثی داریم تو اقتصاد، میگیم رشد اقتصادی باید 5 تا 6 برابر نرخ رشد جمعیت باشه تا ما بتونیم یک جمعیت کیفی داشته باشیم. شما الان نرخ رشد اقتصادی کشور ما در این مدت این 7-8-10 سال چنده؟ مخصوصا حالا توی این دولت اخیر همش منفی بوده.
بله.
نرخ رشد جمعیت کشور ما 1.2 هست. حالا اخیرا رسیده، قبلا 1.8 تا الان دیگه رسیده 1.2. یعنی این با همین حساب سرانگشتی کوچک میشه خیلی جوابها را گرفت. نرخ رشد اقتصادی باید 5 تا 6 برابر نرخ رشد جمعیت بشه. این برعکس شده. پس این سیاست‌های تناقض‌گونه که در حوزه جمعیت وجود داره متأسفانه بعضی این حقیقت‌ها را نمی‌پذیرند.
بله.
پس بنابراین تو مسائل جمعیتی صحبت کردیم، هفته گذشته پیرامون مسئله پنجره جمعیتی صحبت کردیم که گفتیم یه فرصت، یک ابر بهاری، یک ابر بارونزا، یه بار در تاریخ هر کشوری این اتفاق می‌افته. خیلی از کشورها تونستن بهره برداری اقتصادی بکنن، بهره برداری سیاسی بکنن، تونستن نرخ رشد اقتصادیشون رو سرسام‌آور افزایش بدن. پس شد به عنوان یک محبت جمعیتی ازش یاد میکنن. اما تو کشور ما، تو کشور یمن، تو کشور عراق، تو کشور پاکستان و خیلی از کشورهای همسایه خودمون متاسفانه عملا این شد به برخورد نسلها، این شد منجر شد به خشونت ها، این منجر شد به تورم جوانی جمعیت. ما تورم جوانی جمعیت و جمعیت 15 تا 29 سال میگیم. وقتی که با جوانا صحبت میکنیم و اینا ترس از آینده متاسفانه سایه انداخته، ناامیدی تو رفتارشون، تو حرکاتشون موج میزنه. اما این که بخوایم بدبین باشیم نسبت به این وضعیت، نه، اینجوری نیست. ما انشالله ما خوشبینیم، داده ها اینه به ما میگه، آمارها اینه به ما میگه، آمارهای جمعیتی ما حاکی از یه پیام، یه خبر خوبه. ما شیفت پارادایمی دادیم، ما خیلی کارها را، سختی ها را گذروندیم. من حدس میزنم آینده از آن ماها خواهد بود و حس میکنم اون اتفاقاتی که در واقع تو شاخص های اقتصادی که داریم، یک حالا یک سری سرمایه گذاری ها، برنامه ریزی هایی که داره صورت میگیره، من نگاه هم مثبته، خوشبینم به این جوان ها، به این آدم ها، به اینایی که میتونن خلاقیت و توسعه و رونق اقتصادی به خودشون بیارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. یه بخش از برنامه رو بشنویم، بعد برمیگردیم با ادامه مبحث در خدمتتون خواهیم.
سلام به شنوندگان ثروت خاموش. فکر میکنید که قوانین تسهیل کننده امر ازدواج هستند؟ بعضی از روانشناسا اشاره کردند به وام ازدواج. آقای محمد جواد میربلوکی، روانکاو و روانشناس خانواده، به همین موضوع اشاره کرده. با هم بشنویم.
من با عنوان یک روانشناس، قوانینی که دولتی باشه و تسهیل گذارتر باشه رو اینجا پیشنهاد میکنم. مثال میگم، اگر ما بتونیم وام ازدواج رو، با اینکه الان مبلغش هم اضافه کردن، مقداری بیشتر بکنیم بر اساس تورم جامعه یا شهر به شهر و هر استان در اختیار استاندارها قرار بگیره، این کارها به نظرم خیلی بهتره. الان اگر یک جوان بخواد بره همین وام ازدواج بگیره، خیلی ها پدر مادرشون کارمند دولتی نیستن که بخواد حمایت کنن، چک بذارن، کس از حقوق بگیرن و همین میشه یه موزه. ما باید سیستمی را ایجاد بکنیم، راه رو براشون هموار بکنیم تا اینها به بتونن به صاحب منزل مقصود که تشکیل و خانواده که یکی از زیباترین و توصیه ترین کارها در دین مبین اسلام هم هست و تاکید شده بتونن به اون مرحله برسن.
کارشناسان حوزه خانواده هم به بعضی از بندها و تبصره‌ها و قانون‌ها در حوزه خانواده اشاره کردن.
خب الان ما سر همین جهیزیه چقدر مشکل داریم، چقدر پرونده داریم که خانم چرا جهیزیه کم آورده، چرا اینجوری آورده. اصلا تهیه اسباب البین طبق ماده 1107 قانون مدنی کلن با آقایونه، خانم‌ها وظیفه‌ای برای تهیه اسباب منزل ندارن. چیزی که تو عرف جامعه با قانون کلن پارادوکس داره، متضاد داره.
سراغ وکلا هم برید، اشاره میکنن به قوانینی که گاهن تغییر پیدا کرده. برای چی؟ برای ترویج ازدواج. آقای داوود سفری وکیل پایه دادگستری خانواده.
خب با اونجایی که حالا مهاجم سعی میکنن زندگی حفظ بشه، حالا از طلاق جلوگیری بشه، به خاطر همینم رجه دوری که قبل از طلاق میفرستن مشاور، یعنی سه وعده میرن پیش مشاورین تا با مشاورین مشورت کنن تا اگه حد الامکان صلح و سازش بین طرفین به وجود بیاد. استحکام خانواده باش. ما قانون خانواده مصوبه 1391 تغییراتی رو داشته و بیشتر هم به خاطر حفظ خانواده بوده که متاسفانه طلاق تو این چند ساله افزایش خیلی زیادی داشته.
امروز در ثروت خاموش رفتیم سراغ قوانین. میخوام بدونیم که آیا قوانین در حوزه خانواده تسهیل کننده امر ازدواج هست یا خیر؟ این تنها بخش از محورهایی که امروز در ثروت خاموش بهش میپردازیم.
خیلی متشکرم، شنونده برنامه ثروت خاموش هستید. ممنونم از لیلا علاقمند عزیز، گزارشگر خوب برنامه‌مون. آقای دکتر، این بخش گزارشی رو به اتفاق شنیدیم، نکاتتون رو بفرمایید. دوستان عزیزمون سوال دارن.
خب بحث ازدواج مطرح شد. ازدواج ما بر اساس آمارها تقریبا 12,500,000 نفر از سن قانونی خودشون گذشتن و ازدواج نکردن.
بله.
و به هر حال اینا میتونن برای علاوه جمعیت شناسی برای ما خیلی یک فاکتور مهمی هست. اما برمیگردیم به موانع ازدواج. به تعبیر مقام معظم رهبری باید این گره‌گشایی صورت بگیره. چرا جوانا ازدواج نمیکنن؟ چه اتفاقی افتاده تو زندگی اونها؟ به هر حال وقتی که این گره‌گشایی صورت میگیره، وقتی که با اینها نگرششون نسبت به ازدواج بدبینانه است و اینا اتفاقا جریاناتی که داره، متاسفانه رسانه یه مقطعی مسئله طلاق را چنان بزرگ کرد که خیلی از خانواده اصلا میترسن ازدواج بکنند و این افکار منفی رو رسانه ها خیلی بول کردن و مردم زیر بار ازدواج نمیرن و عملا نمیخوان این تو پرونده آیندهشون یک بحث طلاق باشه. یعنی میخوام بگم این ازدواجه بنا به دلایلی که خدمتتون عرض کردم، به خاطری که شغل ثابت نداره، به خاطر اینکه طرف مسائل اقتصادی اولیه، زندگی اولیه‌شو توش مونده، متاسفانه نگاهش به ازدواج یکم سردتره. گرچه نگرش‌های فردی، گرچه نگاه‌های اینجوری تو دنیا هم هست، مثلا شما کره 38% جووناش تقریبا 40% بود تمایل به ازدواج نداشتن. شما الان از همه دخترای دانشجوی ما یا کسای دیگه که میپرسین، نگاهشون به ازدواج مثبت، اما وقتی که درسشون تموم میشه، وقتی که منتظر ازدواجن، عملا چه اتفاقی میفته که اینجا دیگه تن به ازدواج نمیدن؟ پسران ما همه تمایل دارن ازدواج کنن، اما چه اتفاقی این وسط میفته که ازدواج نکنن؟
آقای دکتر، این که حالا مثلا کشورهایی مثل کره یا ژاپن یا کشورهای اروپایی که رشد منفی جمعیت داشتن، سیاست‌ها و قوانینی رو اتخاذ کردن برای اینکه به سمت سیاست‌های هم کیفی و هم کمی جمعیت برن، توی کشور ما هم بهش اهمیت داده میشه؟ یعنی راجع بهش حرکتی شده؟
نه، تو کشور ما اگه بوده در حد گفتمان سازی بوده، صرفا یه ادبیاتی بوده.
یعنی این نبوده که به صورت قانون در بیاد.
نه، قانون شده مثلا وام ازدواج. یه وام ازدواج حالا اومدن تشویق کردن، ترغیب کردن، دولت حالا این جوون رو از این بانک پاس میده به اون بانک، از این قانون به این قانون، از این ضامن به این ضامن، و عملا اینجا میبینی یک بی اخلاقی هم صورت میگیره و یک جوان ناامید میشه. این بحث قوانین دولت. اون تا دولت ها گرچه همیشه این سیاست گذاری ها را تدوین میکنن جهت خدمت رسانی به مردم، اما واقعا برخی از قوانین تو این حوزه ها تو کشور ما این اتفاق صورت نگرفت. شما همین قوانین طلاق رو ببین، به عنوان یک مسئله اگه مطرح بشه این باید رصد بشه، گره‌گشایی بشه، ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته.
آقای دکتر شما این رو قبول دارید اصلا مدیریت بعد از طلاق هم نداریم و زمینه برای ازدواج مجدد خانم شاید خیلی فراهم نشه و اگر هم فراهم میشه باز یه سری قوانین دست و پاگیر وجود داره؟
من اصلا نیومدم از قوانین دفاع کنم، من میخوام بگم قوانین ما یه عمری دارن، ما متاسفانه خیلی طول میکشه تا این قوانین بازبینی بشه، واکاوی بشه، متناسب با شرایط روز با مردم صحبت بکنم. قوانین ما همه برمیگرده به گذشته. خب این نباید اصلاح بشه؟ این مسئله. پدیده های زیاد پیرامون این مسئله داریم. حالا برخی از جامعه شناسا اعتقاد دارن که آقا میتونن 5 سال با هم زندگی کنن اما میتونن بچه نیارن. اگه حس میکنن واقعا میتونن ادامه بدن، این راه را ادامه بدن و منتج به فرزندآوری بشه. این نگاه من نیست، نگاه برخی از جامعه شناسان هست نسبت به این مسئله.
که خیلی از در واقع این راهکارهایی که داده میشه آقای دکتر خیلی جاها که فرهنگ کمک کننده هست، خیلی جاها هم بازدارنده هست و قوانینی که حالا توی این چند برنامه هم با حضور آقای دکتر پیشان به اون پرداختیم، قوانینی که گرد گرفته شده، قدیمی شده و تاریخ گذشته شده، باید یه بازنگری درستی بشه مبتنی بر علوم روانشناسی و جامعه شناسی که در کل دنیا داره این اتفاق براش میفته. خیلی متشکرم. اگر بحثمون ادامه پیدا کرد که هفته آینده هم به اون خواهیم پرداخت، ولی همچنان با شما این با ثروت خاموش.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. موضوعات، محورها و مباحثی که در برنامه ثروت خاموش تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه و با حضور کارشناسان و مهمانان ارجمند به اون میپردازیم، ما بارها گفتیم که واقعا در حد شاید یک تلنگر باشه یا طرح یک موضوع باشه برای بحث رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، اینکه به صورت ویژه واکاوی بشه، پژوهش بشه و تحقیق بشه در مورد این موضوعها و ما یک اثر بخشی از این مباحث داشته باشیم، مستلزم حضور کارشناسان و عزیزان از حوزه‌های مختلف اجتماعی و در واقع جمعیت شناسی و جامعه شناسی هست که امیدواریم این اتفاق در نهادهای تصمیم گیرنده و اثرگذار در جامعهمون اتفاق بیفته که نهایتاً منتج به سیاست‌ها و قوانینی بشه که در جهت رشد کمی و کیفی جمعیت کشورمون باشه، چون زنگ خطر سیاست‌های جمعیتی کشور مدت هاست که به صدا در اومده. مقام معظم رهبری هم در خصوص این موضوع سیاست‌های خاص خودشون رو ابلاغ فرمودن که امیدوارم هم گوش شنوایی برای اون باشه، هم دولت به شایستگی اونها رو اجرا کنه. یه بخش از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم با شما همراه هستیم.
تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس بعد از 12 سال معطلی، اون هم مشروط. طرح جمعیت و تعالی خانواده که از مجلس 8 در دستور کار بهارستان نشینان بود و همواره بنا به دلایلی از جمله داشتن بار مالی رد میشد، دوشنبه 12 آبان ماه در صحن علنی مجلس به صورت مشروط و طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. نکته قابل ملاحظه در تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده اینه که این طرح اونطور که حجت الاسلام آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته باید 2/3 آرای اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رو کسب بکنه و سپس برای بررسی و تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال بشه. این طرح در 4 فصل تدوین شده که فصل اول اون به کلیات طرح که همون رسیدن به نرخ باروری 2.5% در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توأم با ارتقای جمعیت و تثبیت اون تا سال 1430 هجری شمسی اشاره شده. در فصول دیگر به کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و حمایت از فرزندآوری به جزء و مشروع پرداخته شد. در فصل دوم این طرح وزارت آموزش و پرورش موظف شده تا با همکاری حوزه‌های علمیه، وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی مفاهیم و کسب مهارت‌های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه پذیری، مهارت‌های فردی، ازدواج مناسب، خانواده متعالی، تربیت فرزندان صالح و توجه به تکامل اونها رو با رویکرد مناسب دینی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن، فرهنگ سازی مسئولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روانشناختی یادگیری در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه طی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بگنجونه. پیشنویس این قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی شده تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع، تلقی و همه برنامه ریزی ها با محوریت اون تدوین، اجرا و نظارت بشه. با توجه به اهمیت این موضوع ضمن تسریع در تصویب این طرح میطلبه که همه دستگاه ها در اجرای شدن صحیح و به موقع اون همتی مضاعف داشته باشند.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه ثروت خاموش هستید از رادیو اقتصاد. آقای دکتر 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
خب من جنبندی میکنم صحبت هایی که داشتم. میخوام بگم واقعیت امرش پشتوانه اصلی سیاست های جمعیتی فرهنگه. این فرهنگه که تعیین میکنه قوانین جمعیتی، سیاست های جمعیتی، برنامه ریزی های جمعیتی به بار بشینه یا نشینه. و همچنین نکته‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم تو بحث ما اقتصاد جمعیت که انشالله در برنامه دیگر به تفصیل به این خواهم پرداخت که معمولاً جمعیت میتونه مولد اقتصاد باشه، منبع قدرت میتونه باشه، منبع انرژی میتونه باشه و منبع خیلی از خبرها و اکتشافات جدید هم باش.
بسیار عالی. پس برنامه بعدی رو در خصوص اقتصاد جمعیت با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم، چون حالا بحث به اینجا رسید. هفته آینده حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید. امیدوارم که مجموع مباحث امروز و برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر پژهان خیلی متشکرم به جهت حضورتون در برنامه.
متشکرم. ممنون.
سپاسگزارم از دوستان عزیز که در برنامه حاضر بودن و ممنون مثل همیشه از شما که صدای ثروت خاموش رو از رادیو اقتصاد شنیدید. عصر آدینتون بخیر و خداحافظ.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بد این که تو شرایطی که تو کشورمون کسانی هستن که به سختی از پس تأمین هزینه‌های مسکنشون برمیان و پولشون حتی به اجاره خونه هم نمیرسه، کسانی هم پیدا میشن که فقط به فکر منافع خودشونند و از بازار گلالود مسکن ماهی میگیرن. کسانی که خونه های رو میخرند و اونها رو خالی نگه میدارن تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا باعث گرونتر شدن قیمت مسکن و رسیدن به سود بیشتر بشن. دردناکه، نه؟ دردناکه که درکی از درد همشهری و هموطنت نداشته باشی و فقط به منافع خودت فکر کنی. دردناکه که کسانی باشند که تأمین مسکن ایدئال اجاره‌ای براشون روز به روز به رؤیای دست نیافتنی تری تبدیل بشه و همه اینها به خاطر منفعت طلبی یه عده باشه. و اما خبر خوب. خبر خوبم اینه که قرار مکانیزمی راه اندازی بشه که به کمک اون جلوی سودجویی این افراد گرفته بشه. مکانیزمی که بهش سامانه جامعه املاک و اسکان گفته میشه. در این سامانه به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص داده میشه و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و یا با چه قیمتی فروخته یا اجاره داده شده. با این اطلاعات واحدهای خالی شناسایی میشن و با وضع مالیات برای اونها مالکانشون رو مجبور میکنن که خونه هاشون رو به بازار عرضه کنند. این اتفاق باعث پایین اومدن قیمت مسکن میشه. و چه خبری خوشتر از پایین اومدن قیمت مسکن؟
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم از رادیو اقتصاد شنونده برنامه بر مدار مصرف باشید.